بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در بررسی کلام مانعین از تخصیص کتاب بالخبر الواحد بود. این بزرگوارها ادله‌ای اقامه کردند برای عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد. بررسی کردیم ادله این بزرگوارها رو، رسیدیم به دلیل چهارمشون. دلیل چهارمشون اخباری است که دلالت بر طرح کردن و کنار گذاشتن هر خبری که مخالف قرآن باشه. بعد میگن که خبر مخصص هم مخالف کتاب اللهه، پس نتیجه میگیریم که باید کنار گذاشته بشه. بررسی این دلیل چهارمشون به اینجا منتهی شد که گفتیم روایاتی که در این رابطه وارد شده، به اصطلاح حدیث بخواد مورد عمل قرار بگیره، باید موافق کتاب الله باشه، مخالف کتاب الله نباشه. عرض کردیم که این روایات به چهار صنف تقسیم شده. یک دست روایاتی هست که مضمونشون این بود که حجیت خبر واحد مشروط به این است که موافق کتاب باشه، یک شاهد دو شاهد از کتاب برای اون خبر بتونه آدم پیدا بکنه. این یه دسته از اخبار بود که گفتیم و جوابش هم گفتیم. دسته دوم اخباری بود که در ترجیح یکی از خبرین متعارض این بر دیگری، این اخبار می گفتن که خبری که دو تا خبر که با هم تعارض می کنن، خبر مخالف کتاب الله را کنار می گذاریم، موافق رو می گیریم. که گفتیم این اخبار به ما نحن و فیه ربطی نداره، چون ما بحثمون در اون خبری است که مخالف کتاب الله باشید، مقام تعارض اینا نیست. خبرین متعارضین یک باب جداگانه است، به ما نحن و فیه ربطی نداره. دسته سوم که بحث امروزمون آغازش الان هست، یه دست اخبار هست که متمرکز شده به این معنا که در این معنا که مخالف کتاب باید کنار گذاشته بشه، بحث دیگه تعارض خبره نیست. مرحوم کلینی از ابن ابی عمیر روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که این چنین میفرمود: من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط کفر. هر کسی که مخالف کتاب الله باشه، خبری نقل بکنه که مخالف کتاب الله باشه، مخالف سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، فقط کفر. ببینید اصلا نه تنها خبر مخالف را باید کنار گذاشت، هر کسی که مخالف با کتاب الله باشه فقط کفره. این دسته سوم که کار داریم با این دسته سوم بیشتر ما کار داریم. دسته چهارم هم میگیم، چون دسته چهارم هم به نحوی برمیگرده به دسته سوم. ثقل بحثمون در همون دسته سوم خواهد بود. خبر مخالف کتاب الله را باید کنار گذاشت. دسته چهارم یه دسته اخبار هست که میفرماید بخواهیم به خبری عمل بکنیم، شرطش این است که موافق کتاب الله باشه و مخالف کتاب الله نباشه، یعنی دوتایی با هم کنار هم ذکر شده. روایات مختلفی هست که ازش استفاده میشه که بخواهیم به خبری عمل بکنیم که نه دو تا شرط داره، موافق کتاب الله باشه و مخالف کتاب الله نباشه. از جمله این روایات مختلفه، از جمله این روایت سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال، امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان علی کل حق حقیقه، هر حق یک حقیقتی داره، یک مغزی داره، یک اصالتی داره. ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، هر چیز ثواب صائب و واقعیت دار یک نورانیتی درش هست. تا میرسیم اینجا که محل شاهد است. فما وافق کتاب الله فخذوه، اون چه که مامای موصول هست از الفاظ عام دیگه، پس اون چه موافق کتاب الله باشه فخذوه، او رو بگیرید عمل کنید، یعنی این نورانیت درش هست، حقیقت درش هست. و ما خالف کتاب الله فدعوه، و اون چه که مخالف کتاب الله باشه او را چیه؟ ترکش کنید. پس بنابراین اگر به یک خبری بخواهیم عمل بکنیم، موافق کتاب باشه و مخالف کتاب نباشه. خب روشنه که این دو تا ملاک که در این صنف چهارم اخبار مطرح شده، یک ملاک موافق کتاب الله بودن، دیگری مخالف کتاب الله نبودن. این دوتا ملاک یکیش خاصه یکیش عامه. کدومش خاصه کدومش عامه؟ موافق کتاب الله بودن خاصه، مخالف کتاب الله نبودن عامه. چرا؟ چون خبری که مخالف کتاب الله نباشه مخالف کتاب الله نیست، ولی ممکنه مضمون این در کتاب الله باشه یا مضمونش در کتاب الله نباشه. ببینید این عامه. خبری که مخالف کتاب الله نباشه و مخالف کتاب الله نیست، اما آیا موافق کتاب الله هست یا نه؟ ممکنه موافق باشه، یعنی به این معنا در کتاب الله در رابطه با این مطلب کلامی گفته شده باشه میشه موافق، گفته نشده باشه موافق نیست. پس بنابراین خبری که مخالف کتاب الله نباشه عم است از این که موافق کتاب باشه، اگر در رابطه با این مطلب در کتاب الله مطلبی گفته شده باشه موافقین، یا نه ممکن اصلا این مطلب در کتاب الله مطرح نشده باشه. مثل مثلا این خبر، خبری هست میفرماید جایز نیست نماز با عرق جنوب از حرام یعنی کسی اگر پناه بر خدا از راه حرام جنوب شده عرق کرده خورده به لباسش حالا این ولو بره غسل جنابت نام بکنه اگر بیاد این کتا این لباس رو بپوشه که عرق جنوب از حرام بهش اصابت کرده نمیتونه با این نماز بخونه. پس بنابراین با عرق جنوب از حرام نمیشه نماز خون، نماز باطله. خب این خبره، این خبر مخالف کتاب الله نیست اما موافق کتاب الله هم نیست، برای اینکه اصلا در این رابطه در کتاب الله سخنی گفته نشده. این است که خبری که مخالف کتاب الله نباشه میشه عام، خبری که موافق کتاب الله باشه میشه خاص. این است که باید اینجا چیکار کنیم؟ اینجا عرف این دوتا ملاک را کنار هم قرار داده بشه، عرف اون ملاک عام را میگیره، چون اگر شما به ملاک عام عمل کردید عملا به ملاک خاص هم عمل کردید. این چنینه. بنابراین عملا نتیجه این میشه که میزان در حجیت خبر این میشه که مخالف کتاب الله نباشه، مخالف کتاب الله نباشه، اهم از این که موافقم باشه یا نباشه. پس عملا این دسته چهارم هم برمیگرده به دسته سوم. دسته سوم که گفتیم باز برمیگردیم بهش، دسته سوم چی بود؟ این دسته اخبار، طایفه از اخبار متمرکز کرده بود که میگفت خبری که مخالف کتاب الله باشه باید کنار گذاشته بشه. من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط کفر، با این شدت و غلظت برخورد میکنه. هر کسی که مخالف کتاب الله باشه، مخالف سنت پیامبر باشه، هر کسی هر چیزی از جمله خبر اگر مخالف کتاب الله باشه این کفرآمیز باید کنار گذاشته بشه. پس عملا طایفه چهارم از اخبار هم برگشت میکنه به طایفه سوم. نتیجه این میشه که خبر مخالف کتاب حجیت نخواهد داشت. اون وقت فرض این است که خبری که مخصص عموم عام باشه این مخالف کتاب الله باید کنار گذاشته بشه. این دلیل چهارم مخالفین جواز تخصیص کتاب عموم کتاب با خبر واحد، دلیل چهارمشون که اخبار بود، نتیجه این اخبار این شد که خب خبر مخالف کتاب الله حجیت نداره، خبر مخالف کتاب الله حجیت نداره. پس کتاب الله یه عامی داریم در کتاب، در مقابلش یه خبر خاصی هست که مخالفه، پس حجیت نداره. منتها جواب خیلی روشنی به این داده شده و اون اینی که روایاتی که نهی میکنه از عمل کردن به خبر مخالف کتاب چطور اینو باید معنا بکنی؟ مخالف کتاب الله بودن یک خبر دو وجه داره، دو وجه داره. یه دفعه این است که خبر مخالف کتاب الله به نحو تباین، به اینکه به تمام عیار خبر مخالف کتاب الله. کتاب الله مثلا میفرماید اطاعت بکنید از خدا، از رسول خدا، احسان بکنید به والدین. حالا یه خبری بیاد بگه نه احسان به والدین نکنی، میشه تباین کلی. یه دفعه این است که نه، کتاب الله عام حکمش ولی خبر خاصه. آیا خبری که خاصه کتاب دلالت بر عام میکنه؟ آیا این روایات که میگه خبر مخالف کتاب الله حجیت نداره، آیا مخالفت به نحو عام خاص را هم میگیره یا فقط به نحو تباین را که قابل ذم نیست؟ به روشنی میشه فهمید که نه، خبری که به نحو عام خاص عموم و خصوص با کتاب الله مخالفت داره به این مخالفت نمیگن اصلا، برای اینکه در دنیای تشریع و قانونگذاری عموم و خصوص مخالفت تلقی نمیشه، بلکه خصوص به عنوان توضیح و تفسیر کننده عموم تلقی میشه. ولذا شما در قانون اساسی یک کشور یا در قوانین مدنی بین المللی، هر قانون نویسی و اینها، شما میبینید که در یک جا یک عام میداره، بعد از چند صفحه میبینیم یک خاصی آمده. اینجا نمیگن این دوتا قانون با هم مخالفن، نه، اینجا میگن این قانون خاص، این دلیل خاص توضیح میده اون قانون عام را. مثلا قانون کلی نوشته شده که مثلا در فلان خیابان عبور مرور خدمت شما عرض کنم سواری ممنوعه. بعد میبینیم که دلیل دیگری میاد میگه نه، مثلا تاکسی از اونجا عبور رو میتونه بکنه، یا سواری که جنبه آمبولانس داره. اینا با هم مخالف نیستن. اون یکی عام بود، میگفت کلن سواری از اینجا رفت آمدش ممنوعه، اما این یکی که میگه نه، فلان سواری مثل مثلا آمبولانس یا مثلا تاکسی مانعی نداره، این دوتا را مخالف هم در تقنین و تشریع و قانونگذاری، مخالفت به نحو عام و خاص عموم و خصوص رو مخالفت تلقی نمی کنن، بلکه خصوص را مفسر و توضیح دهنده عام قرار می دن. این مخالفت هست که به عنوان مخالفت تلقی نمی شه. ولذا این روایات که فرمودند خبری که مخالف کتاب الله باشه کنار گذاشته بشه، منظور اون مخالفتی که به نحو تباین کلی باشه، قابل ذم نباشه، یعنی نتونیم ذم بکنیم، والا بین مطلق و مقید به عرف شما بدی فوراً با مقید به مطلق قید میزنه، ذم میکنه. عام خاص را به عرف که عرضه میکنی، خاص رو مخصص عام قرار میده، هم خاص مورد عمل واقع میشه هم عام، هیچ دلیلی ترد نمیشه، ذم میشه بین دلیلین، ولذا به این مخالفت گفته نمیشه. اگر این روایات میفرماید خبر مخالف کتاب الله فقط کفره، فجر بوه علل جداره، منظور از این مخالفت، مخالفت به نحو تباین کلی است که قابل ذم نیست، یا باید شما به خبر عمل بکنید، آیه قرآن رو طرد بکنید، یا بالعکس به آیه قرآن عمل بکنید، خبر را طرد بکنید، تباین کلی این سینین قابل ذم نیست. منظور از این مخالف خبر مخالف کتاب الله ارزش نداره، حجیت نداره، باید کنار بگذاریم، فضربوه علل جدار، فترهوه یا ما خالف کتاب الله، من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط کفر، این منظورش چیه؟ مخالفت به نحو تباین کلی است، نه مخالفت به نحو عموم خصوص یا مطلق و مقید، که عرف جمع میکنه و این را اصلا مخالفت تلقی نمیکنه، بلکه توضیح دهنده و تفسیر کننده تلقی میکنه. این بیانی است که خیلی روشن خدمت شما عرض کنم به اصطلاح جواب داده شده و حرف بسیار خوبی هست. پس بنابراین حتی میبینیم که مثلا اگر عام قرآنی داشته باشیم، اگر بنا باشه هر مخالف عام قرآنی را حجت ندونیم کنار بگذاریم، خب گاهی ممکنه خبر متواتر میاد با عام قرآن میبینیم در مقابل همان، همه اینجا قبول دارن، حتی کسانی که خبر واحد را مخصص عموم قرآنی ممنوع میدونن، خب به اینا میگیم که شما اگر خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه خاص باشه در مقابل عام قرآن اصرار میکنید، میگن تخصیص میزنیم. خب چطور تخصیص میزنید؟ اگر بنا باشه هر خبری که مخالف کتاب الله باشه باید کنار گذاشت، پس باید خبر متواترم کنار گذاشت، خبر واحد محفوف به قرینه هم کنار گذاشت. چرا کنار نمیگذارید؟ چون معلوم میشه که این مخالفت مخالفت حساب نمیشه، مخالفت تلقی نمیشه، در عرف قانونگذاری تقنین و تشریع مخالفت به نحو عموم و خصوص مخالفت تلقی نمیشه، توضیح دهنده و تفسیر کننده تلقی میشه. نتیجه میگیریم روایاتی که میفرماید خبر مخالف کتاب الله باید کنار گذاشته بشه، مخالف به نحو تباین منظوره، نه به نحو عموم خصوص، نه به نحو مطلق و مقید که عرف به راحتی جمع میکنه و هیچ گونه منافاتی رو تلقی نمیکنه. این بیان بسیار خوبی هست که عرض شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.